ساعت 16 به وقت تهران شنوندگی مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 22 مهر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 13 اکتبر سال 2020 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون شاهین و درود به شما همراهان رادیو فردا. تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد که مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا از مرز 29,000 نفر در ایران عبور کرده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست، شمار افرادی که در 24 ساعت گذشته جان باختند را 254 نفر اعلام کرد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 4108 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1949 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت هم اکنون 187 شهرستان در ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند که در این میان وضعیت 45 شهرستان حادتر از سایر شهرستان هاست. در پنجمین سالگرد حبس سیامک نمازی بیش از 150 تن از کارمندان سابق سازمان ملل، سازمان یونیسف، دانشگاهیان و اعضای جامعه مدنی روز سه‌شنبه با نوشتن نامه‌ای نگرانی جدی خود را از وضعیت باقر و سیامک نمازی در ایران ابراز داشتند و خواستار آزادی فوری آنان شدند. سیامک نمازی بازرگان 49 ساله ایرانی آمریکایی روز 22 مهر 1390 در ایران به اتهام همکاری با حکومت آمریکا بازداشت و زندانی شد و پدر 84 سالش باقر نمازی نیست که برای کمک به آزادی او به ایران رفته بود یک سال بعد دستگیر شد. باقر نمازی پیش از انقلاب 1357 استاندار خوزستان بود و در حال حاضر عضو ارشد بازنشسته یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل است. دادگاه انقلاب هر یک از آن دو را به 10 سال زندان محکوم کرده. از سال گذشته باقر نمازی به دلیل وخامت حال جسمی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، اما ممنوع الخروج است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه در پایان سفر یک روزش به عراق از توافق با عراق بر سر آزاد کردن منابع ارزی ایران خبر داد و در یک پست اینستاگرامی نوشت از این منابع برای خرید کالاهای اساسی استفاده خواهد شد. این در حالی است که آقای همتی در آخر مرداد ماه گذشته نیز پس از سفر به عراق برای آزاد کردن منابع ارزی ایران اظهارات مشابهی کرده بود. با این حال مشخص نیست چه مشکلی در مسیر اجرایی شدن این توافق‌ها رخ داده که رئیس کل بانک مرکزی برای دومین بار ظرف 4 ماه گذشته ناچار به سفر به بغداد شده است. دارایی‌های ارزی حاصل از فروش گاز و برق ایران به عراق حدود 4 تا 5 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت 97 و بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، عراق نیز مانند دیگر شرکای تجاری ایران از بازپرداخت بدهی‌های خود با ارزهای معتبر خارجی منع شد. و محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش شکایت از معلمی که به 45 ضربه شلاق محکوم شده بود را پس گرفت. او در توییتی موضوع را به این شکل عنوان کرد که از مدیران خود خواسته است هرچه سریع‌تر شکایت از مدیر یک کانال خبری را که در دادگاه محکوم شده پس بگیرند. به گفته وزیر آموزش و پرورش، اصلاح رفتارهای به گفته او نادرست باید در فضای مدنی و رسانه‌ای محقق شود. روز دوشنبه به اعلام شد که رضا نهضت، یکی از معلمان تهران و فعال صنفی، با شکایت وزیر آموزش و پرورش و معاون وزیر به اتهام توهین به این دو نفر در کانال تلگرامی خود به 45 ضربه شلاق محکوم شده. صدور حکم شلاق برای این معلم با واکنش بسیاری از معلمان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. شاید
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چپکیده ای از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. روند شیوع بیماری کووید 19 در ایران رو دنبال میکنیم. به سفر رئیس کل بانک مرکزی به عراق می‌پردازیم و قول‌هایی که مقامات عراقی به ایران دادند در مورد پرداخت بدهی‌های این کشور.
این مسافرت رئیس کل بانک مرکزی به عراق و پیگیری بدهی‌های عراق به ایران البته چیز جدیدی نیست، در سال‌های گذشته هم.
آیا در انتخابات ریاست جمهوری آینده حضور کاندیداهای نظامی پررنگ خواهد بود؟ مهمان برنامه ایمان به این سوال پاسخ می‌دهد. نگاهی هم داریم به حمله هوایی آمریکا علیه مواضع طالبان در استان هلمند افغانستان.
ما فکر نکنم که همه بمبارانی که در هلمند صورت گرفته یا جدی بوده باشه، به خاطر از این که خبرهای قوی هنوز در دست نیست که دولت افغانستان تانسته باشه مواضع دشمن تصرف کرده باشه.
همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه کشور، دکتر زالی نسبت به وخیم‌تر شدن و بحرانی‌تر شدن اوضاع و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی هشدار داده. همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن با ماست تا به این موضوع بپردازیم. کیانوش، لطفاً برای ما از آخرین خبرها بگو.
سلام به تو شاهین و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی و در اخبار هم شنیدیم، الان روزهای متوالیه که تعداد قربانیان کرونا که وزارت بهداشت اعلام میکنه داره رکورد میزنه. علاوه بر افزایش موارد ابتلا به این بیماری و افزایش جانباختگان، مهم اینه که در روزهای اخیر بر تعداد افرادی که در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارن هم خیلی افزایش پیدا کرده و بسیاری از جامعه در واقع پزشکان هشدار میدن که ما در مقابل یک وضعیت استثنایی هستیم در واقع با شروع پاییز و در آستانه زمستان. علی ربیعی امروز صحبت میکنه، سخنگوی دولت ایران، و در واقع دفاع میکنه از جریمه ها. خب میدونی همینطور که در واقع همه گزارش هایی که میاد مبنی بر اینه که در واقع در ایران و به ویژه در تهران مردم رعایت پروتکل های بهداشتی رو اونطور که باید نمی کنن. بر اساس در سطح کشور میگن به 42% و در تهران به 32% رسیده و آقای ربیعی دفاع میکنه از این حق که در واقع دولت ناچاره به سختگیری و ناچاره به جریمه است و میگه استفاده از ماسک در سطح کشور کاملا کاهش یافته و ابتلاهای خانوادگی و خوشه‌ای هم در کرونا به شدت گرفته. همچنین آقای ربیعی میگه با اشاره به افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا و همچنین افزایش آمار مبتلایان به سالمندان، از مردم میخواد تا اونجایی که میتونن در واقع خودشون این بحران رو کنترل کنن و در واقع نکات بهداشتی رو رعایت کنن. شاید اون به هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی هم صحبت کرده، یک گفتگویی داره با ایرنا و اون میگه میانگین مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران حدود 2.5 برابر میانگین جهانی به ازای 1 میلیون نفر جمعیته. و از اون طرف محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران نسبت به پادرآمدن کادر درمان در ایران هشدار میده و گفته که آسیب ها به کادر درمان بسیار بالاست. این تنها مقامی نیست که این صحبت رو میکنه، الان ماهاست که بسیاری دارن صحبت این رو میکنن که در واقع کادر درمانی پزشکان، پرستاران در واقع خستن، فرسودن و در واقع دارن از پا در میان. مطابق این گفته اینها الان فقط گفته میشه که قربانیان کادر درمان که تازه در هفته اخیر منتشر هم نشده، ولی تو اول مرداد ما یک نفر گفته بود که 19 نفر از کادر درمان به کرونا مبتلا شدن. امروز مدیر بیمارستان مدرس در تهران میگه نزدیک به 220 نفر از کادر درمان و در واقع نیروهای پشتیبانی این بیمارستان به ویروس کرونا مبتلا شدن. حسین بدخشان میگه نرخ ابتلا میان کادر درمان و پرسنل این بیمارستان به صورتیه که ما همیشه 3 نفر از همکارامون به دلیل ابتلا به این بیماری باید برن به مرخصی و در قرنطینه قرار بگیرن و این وضعیت روز به روز داره بدتر میشه. بین 25 تا 30 بیمار در اورژانس در انتظار جایگزین شدن. این از وضعیت بیمارستان هاست و میگه اصلا خالی نمیشه تا یکی میره یکی دیگه مرخص میشه. بسیاری از تو اصلا وقت نمی کنن که در بیمارستان در واقع بستری بشن. دکتر زالی هم امروز صحبت کرده در همین مورد و از مردم میخواد که با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی در واقع فرصتی بدن به کادر درمان که بتونن استراحت بکنن. دکتر زالی اشاره میکنه که در استان تهران 200 تن از اعضای جامعه پزشکی در مبارزه با کرونا در واقع مبتلا شدن، فوت کردن. همچنین میگه که در واقع اشاره هم میکنه شاید مسئله‌ای که در واقع کادر درمانی پزشکان و پرستاران داشتن تعویق حقوقاشون بود، ماها دریافت نکردن هیچ حقوقی رو. دکتر زالی هم به همین مسئله اشاره میکنه، میگه با این همه خستگی و پشت کار و همه چی دارن کار میکنن ولی حداقل باید درآمدشون رو ما بتونیم حداقل جبران کنیم. گزارشی هم حتی اگر وقت باشه من اشاره کنم.
نه دیگه چندان وقتی نداریم متاسفانه. من یه سوال دیگه هم داشتم که دیگه نمیتونم مطرح کنم. ممنون از اینکه به هر حال ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کووید 19 در ایران قرار دادی. کیانوش فرید بود همراه ما. اما با ادامه بحران افزایش قیمت ارز در ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برای آنچه آزادسازی منابع ارزی ایران اعلام شده روز دوشنبه به عراق سفر کرد. عبدالناصر همتی روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا از توافق بین بانک مرکزی ایران و بانک تجارت عراق بر سر آزاد کردن منابع مالی ایران خبر داد و گفت که نخست وزیر عراق قول داده به طور هفتگی روند انجام این توافق را میان دو کشور پیگیری کنه. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به تحریم های آمریکا تا چه حد میشه به آنچه رئیس کل بانک مرکزی ایران ادعا کرده امیدوار بود. احمد علوی:
از منظر اقتصادی یک قول و قرار تا اینکه حساب تصویه بشه یک فاصله زیادی وجود داره. اگر بنا به عرف بین‌المللی مراجعه کنیم، این مکانیزم پرداخت میبایست مشخص باشه و یک به هر حال پشتوانه پرداخت وجود داشته باشه، به این معنا که در معاملات بین‌المللی معمولا بانک ها یا فرضاً مقامات کشوری و همچنین مقامات بین المللی مراقبت میکنن و به اصطلاح پیگیری میکنن که اولا مکانیزم پرداخت مشخص باشه، دو تاریخ و سه چگونگی به هر حال هزینه های مربوط به این تراکنش هایی که انجام میشه. در مورد ایران با توجه به اینکه عراق یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایرانه، این مسائل هنوز حل نشده. حال اینکه اگر نگاهی بیندازیم به کشورهای دیگه، برای کوچکترین معاملات همه جزئیات روشنه و همونجور که گفتم با توجه به اینکه این مسافرت و این قول و قرار را چیز تازه‌ای نداره و البته تلاش‌های ایران هم موفق نبوده تا الان تو چند سال اخیر برای دریافت طلب‌هاش از عراق، به نظر نمی‌رسه که این یک امری باشه که محقق بشه یا حتی اگر خوشبینم باشیم به تمام محقق بشه. چرا؟ برای اینکه عراق دلایل گوناگونی داره برای اینکه خودداری بکنه، هم دلایل سیاسی، هم دلایل امنیتی، هم دلایل اقتصادی. خب به هر حال الان امریکا یک نقش مهمی رو در امنیت عراق بازی میکنه و عراقی‌ها تمایل ندارن که با نوعی رفتار که به مخالفت با اونها تفسیر بشه این امکانو از دست بدن. از نظر اقتصادی هم خب عراق اقتصاد چندان قوی نداره، به ویژه اینکه با توجه به تحریم‌ها اونها نگرانی دارن اگر این تسویه حساب به شکل نقدی یا به شکل دلار یا سایر ارزها صورت بگیره تبعاتی برای اونها داشته باشه. بنابراین در مقابل این قولها و تعهداتی که مقامات عراقی میدن، یه موانع و یک ضد انگیزایی هم وجود داره برای اینکه اونها خودداری بکنن و تا الانی که ما صحبت میکنیم به نظر میاد که ضد انگیزا غالب بوده بر انگیزه پرداخت.
الان نکته‌ای که مطرح هست، آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بعد از سفرش به عراق که نخست وزیر عراق قول داده به طور هفتگی روند انجام توافق توافقی رو که با ایران صورت گرفته پیگیری کنه و اون توافق طبق گفته آقای همتی آزاد کردن منابع مالی ایران هست. ولی ما میدونیم به هر حال طبق همون چیزی که شما هم اشاره کردید، عراق به دلیل تحریم‌های آمریکا نمیتونه دلار به ایران پرداخت بکنه. از طرف دیگه میدونیم که بانک مرکزی اعلام کرده که از دیروز دوشنبه روزانه 50 میلیون دلار به صورت اسکناس به بازار تزریق میکنه که به هر حال مسئله بالا رفتن قیمت ارز رو در ایران یه مقدار بتونه کنترل کنه. کلن با وضعیتی که پیش اومده و صحبت‌های آقای همتی که ابهاماتی درش وجود داره، شما فکر میکنید مسیر الان به چه سمتیه؟
خب اینکه نخست وزیر عراق قول داده این خب به هر حال امری نیست که بشه اونو انکار کرد. بطور همین اظهارات آقای همتی دارای ابهامی هست. از اون جهت که گفته نمیشه که این پول اگه قرار تصفیه بشه به چه شکلی، به شکل کالا خواهد بود، به شکل کالای پای پای خواهد بود، یا اینکه فرضاً به شکل اسکناس یا از مسیر ترانسفر کردن و انتقال پول از شبکه بین‌المللی، که به هر حال گزینه دوم دارای مشکلاتی به دلیل تحریم‌ها و مخالفت امریکا. و همچنین تاریخ این پرداخت ها مشخص نشده، یعنی اینکه اگر قرار یه تصفیه حساب صورت بگیره چیز روشنی هست، چیز پنهانی نیست، معمولا زمان بندی میشه، مبلغش معمولا روشش روشن هست از کدام مسیر خواهد بود. تو این صحبت هایی که الان منتشر شده تو رسانه ها هیچ کدوم از این موارد گفته نشده. بنابراین تنها چیزی که ما میتونیم بفهمیم از این صحبت ها اینه که در سطح سیاسی نخست وزیر عراق گفته این کار رو خواهد کرد، منتها اینکه این اجرا بشه به نظر نمیاد که به شکل فوری فوتی این اجرایی بشه با توجه به ممانعی که پیش از این خدمتون گفتم. منتها از این قضیه هم که بگذاریم، بدهی عراق به ایران البته پولیست و به هر حال نقشی داره، سهمی داره و میبایست انجام میشد در گذشته که تعلل شده از طرف مقامات عراقی و از طرف مقامات ایرانی هم به دلیل موانعی که از اون نگاهی که اونها دارن طبیعتاً پیگیری مناسبی نکردن.
بله صحبت از 5 میلیارد دلاره.
بله البته این کفش حتی و تخمین های دیگه ای هم وجود داره، منتها به نظر میاد تعلل از اون ور و عدم پیگیری یا ناکارآمدی مدیریتی از این ور هم نقش داشته. منتها حالا به فرض این پول تصفیه حساب بشه در یه مدتی با یک بازه زمانی مثلا چند ماهه، این باز کمکی نمیکنه برای اینکه بازار ارز ایران رو به تعادل برسونه. چرا؟ برای اینکه شکاف بین ارز و تقاضا بیش از اینه و این مبالغ کافی نیست. عدم تعادل ارز در ایران بین ارز و تقاضا محصول یک شکاف ساختاری بین بخش حقیقی و بخش پولی اقتصاد ایران، و بنابراین در شرایط فعلی که آقای همتی با تلاش سعی میکنه این پول ها رو تصفیه حساب بکنه و پیگیرانه دنبال میکنه، مثلا نشون میده که بحران ارزی در ایران بسیار عمیقه، و الا در گذشته این مبالغ چیزی نبود که مقامات اینقدر بخوان پیگیری بکنن. و این باز نشان میده که اون شکاف اساسی وجود داره بین ارز و تقاضای ارز، و دولت تلاش میکنه با هر ابزاری که شده حتی این مبالغ کم رو هم وارد بکنه به بازار ارز ایران، برای اینکه بازار رو به حساب اون التهابش رو کاهش بده، یا اینکه به طور موقت و مسکنی هم شده به شکل ظاهری جلوی بالا رفتن قیمت ارز رو به یه نوعی بگیره.
گفتگویی بود با احمد علوی. اما وبسایت تابناک روز پنجم تیر ماه فهرستی 10 نفره از کاندیداهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آینده منتشر کرد که 6 نفر از آنها سوابق حضور در سپاه و بسیج دارند: محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، محسن رضایی، پرویز فتاح، مهرداد بذرپاش و عزت الله زرقامی. میل به تصرف نهادهای مهم قدرت مانند ریاست جمهوری و مجلس توسط نظامیان بحث تازه‌ای نیست. با این حال شاید نکته تازه انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در ایران این باشد که اغلب نام‌های مهم سابقه سپاهی دارند. همکارم رضا حقیقت نژاد الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به جزئیات بیشتر این موضوع بپردازیم. رضا، در هفته‌های گذشته چهره‌های دیگه‌ای هم به فهرست سپاهیان آماده برای انتخابات آینده افزوده شدند: سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، و حسین دهقان، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی. آیا این تعداد کاندیدای احتمالی میتونه این گمانه رو تقویت کنه که انتخابات سال آینده بهترین زمان برای ریاست جمهوری یک کاندیدای سپاهی یا مورد حمایت کامل سپاه باشه؟
بله، و مهمتر از اون شرایطی که وجود داره، یعنی سپاه الان در حوزه اقتصادی و به خصوص در حوزه کارهای خدماتی و عمرانی مهمترین پیمانکار کشور هست و میگه طرحهای مهمی در زمینه اقتصاد مقاومتی داره که گفته آقای خامنه ای این نجات بخش اقتصاد ایران هست و دولت خیلی به این طرحهای سپاه توجه نمیکنه. از نظر امنیتی هم الان سازمان اطلاعات سپاه دست برتر رو داره در فضای امنیتی کشور. ما میدونیم که سازمان بسیج در واقع گسترده ترین تشکیلات شبه نظامی کشور هست که در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی هم فعالیت خودش رو گسترش داده. بنابراین وقتی که در حوزه‌های مختلف که حالا اسامی مختلفی هم براش میذارن، دولت پنهان، دولت موازی، داره سپاه کارش رو پیش میبره، شاید این ایده که اون دولت مستقر که مهمترین رکن اجرایی در ساختار سیاسی کشور محسوب میشه رو هم بتونن در اختیار بگیرن که بتونن به یه نحو مناسبی همه این فعالیت‌هاشون رو هماهنگ بکنن و پیش ببرن، ایده جذابیه. و الان در شرایطی این که جناح سیاسی بعضیاشون به طور کامل حذف شدن، بعضی از جناح سیاسی هم پس می گیرن، جناح که الان با آقای روحانی نزدیکه به خاطر این مسائل اقتصادی و بحران کرونا و امثال هم بدنام شده و خیلی توانی نداره، شرایطو مناسب میدونه که یه بار دیگه بیاد و اون شانس خودش رو برای در کنترل گرفتن کامل دولت امتحان بکنه. حتی این به معنی این نیست که الان کنترل نداره، الان هم تا یه حدود زیادی بر بخش‌های مختلف کنترل داره، ولی دولت چون کنترل بودجه رو داره به طور سالانه و میتونه پول تسلیق بکنه، یک انبوهی از مدیران رو در بدنه دولت میشه جاسازی کرد و کلی در واقع شغل جور میشه برای هر جنایی که قدرت رو دست بگیره. همیشه در اختیار داشتنش یه موضوع جذاب بوده.
میدونیم که سپاه در چند سال گذشته تلاش بسیار داشته برای اینکه کنترل نهادهای قدرت رو در دست بگیره، شما هم اشاره کردی، اما در این مسیر معمولا مشکلات سیاسی و اجرایی متعددی وجود داره و معمولا هم کاندیداهای با سابقه نظامی در چند انتخابات قبل شکست خوردن. به نظر شما پس چرا با وجود این پیشینه باز هم تلاش در این زمینه صورت میدن؟
یه بار سال 84 اونجوری که آقای ذوالقعده از فرماندهان سابق سپاه توضیح میداد، این که با یه طراحی چند لایه‌ای موفق شدن که آقای احمدی نژاد رو به قدرت رسوندن، یعنی یه کاندیدایی که وابسته به خودشون بود به قدرت رسوندن، و الان هم یه جوری شرایط رو شبیه همون سال 84 میدونن، هرچند کنترل آقای احمدی نژاد بعداً از دستشون خارج شد، ولی احساس میکنن خب تجربه بیشتری دارن و میتونن که این کار رو مثلا الان بهتر مدیریت بکنن. ولی در یه فضای کلیتر اساسا آقای خامنه ای یک ایده ای رو بارها مطرح کرده به اسم طرح پنجگانه، که اون مرحله اولش وقوع انقلاب اسلامی بوده، مرحله دومش تشکیل حکومت اسلامی که همین جمهوری اسلامی بوده، و مرحله سومش تشکیل دولت اسلامی بوده که بعد ایشون میگه که در مرحله چهارم جامعه اسلامی باید تشکیل بشه و بعد وارد تمدن اسلامی بشیم، که اون تمدن اسلامی مقدمه ظهور امام 12 شیعیان. بنابراین الان سپاه میگه که ما در مرحله سوم هستیم و باید دولت اسلامی تشکیل بشه. بنابراین از نظر فلسفی و اون کلیت اون ایده‌ای که مقامات نظام جمهوری اسلامی دنبال میکنن، سپاه همیشه دنبال تشکیل دولت اسلامی بوده و همواره شانس خودش رو امتحان میکنه، و الان هم باز این فرصت مناسب دیدونه که شاید بتونه دولت اسلامی رو تشکیل بده و اون مرحله سوم رو اجرایی کنه.
بله، ممنونم از رضا حقیقت نژاد که مهمان این قسمت از برنامه‌های ما بود. اما نیروهای آمریکایی روز دوشنبه 21 مهر در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان که در ولایت جنوبی هلمند زیر آتش بودند، اقدام به بمباران مواضع گروه طالبان کردند. سرهنگ سونی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی، گفت حملات اخیر طالبان در هلمند با توافق امضا شده بین آمریکا و طالبان در ماه فوریه سازگاری ندارد و مذاکرات صلح بین الافغانی را تضعیف می‌کند. این سخنگوی نیروهای آمریکایی تأکید کرد حمایت از نیروهای امنیت ملی افغانستان که هدف حملات طالبان قرار گیرند ادامه خواهد یافت. در گفتگویی که ساعتی پیش با سید احمد نجیب محمود، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل داشتم، ابتدا در مورد عواقب آنچه در هلمند رخ داده پرسیدم. سید احمد نجیب محمود:
اگر جنبه دوستانه ببینیم، چون هنوز قرارداد امنیتی بین دولت افغانستان و آمریکایی ها پابرجاست، احتمال از یک آمریکایی ها در خطوط جنگ و در جنگ داغی که بین دولت افغانستان و مخالفینش میشه پوشش اوایی یا پوشش استخباراتی بتن زیاد است. هنوز مقامات ناتو و آمریکایی ها نگفتن که ما ارتباط خود از لحاظ لوجستیک یا از لحاظ پوشش اوایی یا کمک های امنیتی با دولت افغانستان قطع نکردیم. کو پابرجاست. اما ما فکر نکنم که این بمبارانی که در المان صورت گرفته یا جدی بوده باشه، به خاطر از اینکه خبرای قوی هنوز در دست نیست که دولت افغانستان تانسته باشه مواضع دشمن تصرف کرده باشه یا اونا را کاملا مهار کرده باشه. و در ضمنش سوالی است که در این مقطع هنوز آمریکایی ها انتظار نتیجه صلح را دارند و باید توازن قوا بین هر دو طرف حفظ باشه تا اینا بتونن به یک تعامل برسن، چون هر نوع تغییر در جغرافی جنگ احتمال از این به وجود میاره که طرف مقابل اچ خواسته هاش در مذاکرات بیشتر شود. فکر میکنم بیشتر حفظ توازن وحشت در جریان جنگ میتونه کمک اساسی بکنه برای آنهایی که در مذاکرات اکنون مصروف هستند.
اصلا به نظر شما علت این که نیروهای طالبان به نیروهای امنیتی افغانستان در هلمند حمله کردند که آمریکا مجبور به این واکنش شد، همین موضع بالاتر گرفتن در مذاکرات بین الافغانی نیست دلیلش؟
خب یک دلیل قریب میتونه فرموده شما باشه که طبعا به هر اندازه که طرف مقابل دست بالا در جنگ داشته باشه و راضی بیشتر تصرف بکنه و مو اندازه در چنزانی های سر میز خواسته های از اونا چرتر میشه. اما بس دیگه هم هست که تنها در المان جنگ نیست، در 20 ولایت افغانستان جنگ است یا جنگ های پراگنده است، در بعض از ولسوالی ها جنگ است و ما نمیتونیم تنها المان در محک مهم برای این که طالبا پیشروی کرده قرار بدیم. حکم اطراف کابل تقریبا طالبا حضور دارن و حتی چک پوینت دارن و این میتونه سر روند مذاکرات و سر بحث صلح افغانی تاثیر اساسی داشته باشه. اما اکنون جنگ هلمند تا اندازه زیاد را برای به دست آوردن چانس بیشتر در مذاکرات است و از سوی دیگر طالبا بدون این که هم بحث مذاکرات مطرح باشه در یکی دو سال گذشته شدیداً مواضع خود را محکم کردن و اونا میخوان که اگر از طریق یک روند مسلمت‌آمیز قدرت برایشان انتقال پیدا نکنه، جنگ هم در دستور کارشان باشه و من فکر میکنم ادامه همو برنامه های قبلیشان است. از سوی دیگه همیشه هلمند و فرا مناطق خود در دولت نبوده، همیشه در حول جنگ وجود داره، بخصوص هلمند. هلمند در طول 10 سال گذشته تا هکنون موضع جنگ بوده و فکر میکنم از لحاظ بومی هم اونا پوشش دارن، منطقه را بلد هستند. به اون خاطر اینا میتونیم یک جنگ بگوییم که باید وجود می داشت. هکنون چون بحث مذاکرات مطرح است و این که امریکایی ها مداخله کردن، پوشش اوایی ایجاد کردن، برای این است که صدمه بر روند مذاکرات به وجود نیاید.
گفتگویی بود با سید احمد نجیب محمود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونین خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. www.facebook.com/radio.farda و برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: farda@psiphon3.com. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را هم در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید: telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید: فرداگرا. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این مجله بعد از ظهر میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.